سخنران امشب جلسه تهران ایه که جلسه رسمی سرشده دفتر خدماتی جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم تری از آمریکا با 15 سال هوشیاری می باشد. از ایشان دعوت می کنم صحبت های خودشون را شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران ORG ذخیره خواهد شد. موضوع جلسه بهبود از وضعیت ناامید کننده ذهن و بدن است. مترجم امشب آقای سرژ، خیلی ممنون، بفرمایید.
Welcome again, Terry. Thank you so much for joining us. The floor is yours.
First, I'm going to take a big breath. Thank you for having me at your meeting. I'm so very grateful that however and whenever AA started, it has reached so far and touched so many.
من اول میخوام یه نفس عمیقی بکشم. دوم، خیلی متشکرم که در این جلسه حضور دارم با شما و من چقدر قدردان و شکرگزارم که هر وقتی که این جلسه بود، زمانی که جلسه و هر چطوری هم که شد، این برنامه شروع شد و الان چقدر وسیع شده و ما هممون درونش هستیم.
I live in the United States. I'm assuming you gathered that. My sobriety birthday is February 23rd of 2008. I have a sponsor. My sponsor has a sponsor, and I sponsor women.
من در آمریکا زندگی می کنم و فکر کنم که شما اینو دیگه درک کرده بودید. تاریخ هوشیاری من فوریه 23 2008. من یک راهنما دارم، راهنمام خودش یک راهنما داره و منم راهنما هستم برای چند تا بخشی.
So for a topic I decided to talk about recovery from a hopeless state of mind and body. Mine starts with fear as a young child.
Yours or mind? Yours started as
mine.
Fear.
Mine. Mine.
Okay, thank you. خب برای امروز من تصمیم گرفتم که درباره بهبودی از یک وضعیت خیلی ناامیدی ذهنی و جسمی یا بدنی درباره صحبت کنم و مال من از کودکی با ترس شروع شد.
Early in life, very early, I just remember being someone who was afraid a lot. I wanted to be a part of and always felt like I wasn't. And so that put me in a place of not understanding where I belonged. And there was fear in that.
از کودکی، یعنی خیلی جوان، خیلی خیلی جوان، من این ترس رو درونم بود که من همیشه می ترسیدم که اون حس تعلق داشتن رو می خوام داشته باشم، ولی هیچ وقت اون حس تعلق داشتن رو نداشتم و این حس تعلق نداشتن منو همیشه می ترسید.
I don't remember my very first drink. I do remember when I did realize the power of alcohol, that it seemed like a solution and it made that fear quiet.
من دقیقاً یادم نیست اولین مشروبی که من نوشیدم یا استفاده کردم، ولی خیلی خوب یادمه اون لحظه‌ای که من فهمیدم نیروی الکل که مثل یه دارو بود که کمک کرد که این ترس یه جوری ناپدید بشه یا کمرنگ بشه درونم.
I came from a home where there was a lot of chaos and that made drinking even more important and a solution for feeling like I could continue to live in that life.
من از یه خونه اومدم که بحران خیلی زیادی بود، خاطی پاتی بود، نگفتن که دعوا بود اینا، فقط گفتن بحران، کیاس. و این بحران به من یه اجازه ای داد که من بیشتر مشروب استفاده کنم، برای اینکه کمک میکرد که کنار بیام با این وضع خراب.
So that fear continued to go with me into school and to other aspects of my life. And it was just a very uncomfortable place to be. I kind of feel like I was that little creature running around trying to find a place to be safe. And the only time that I felt safe was when I could drink alcohol.
خب این ترس که من دربارش صحبت می کنم با من همیشه بود، مثل اینکه سایه من بود، دنبالم همیشه بود. تو مدرسه اینو داشتم، در جنبه های دیگه زندگیم همیشه این ترس بود، و تنها وقتی که من یه حس راحتی یا آرامش دادم و امنیت، حس امنیتی داشتم، اون وقتی بود که من مصرف میکردم، مشروب میخوردم.
Later in life, when I got to high school years, I'm not sure what that is for you. I was drinking on a regular, and with my dropping or inhibition, sorry, with my inhibition of not drinking, I started to do other things that I became ashamed of.
When you say inhibition, is your meaning that alcohol made it easier for you to use other drugs? Is that what you mean?
Okay. Or not other drugs, but act out other behaviors.
Okay.
Other yes.
خب بعدن تو زندگیم، وقتی که من تو دبیرستان بودم، من مدام از کل استفاده می کردم، و استفاده کردن الکل برای اینکه به من یه جرأت مصنوعی داد و من بیخیال شدم درباره خودم، من شروع کردم رفتارهایی داشته باشم که من خجالت میکشم ازشون. You wanna talk about some of those behaviors or not?
Yeah, we can talk about some of the behaviors. Some of what I wanted was to feel safe. And where I thought I would find the safety is by having someone to take care of me. And the people who were willing or wanted to step into that position weren't people who had the same intentions as me. Does that make sense?
100%.
Okay.
من ازشون گفتم میتونی یک چند تا مثال از این رفتار بگی؟ گفتن نگاه کنید، من میخواستم امنیت داشته باشم، و این خواست یا قصد امنیت داشتن، من همیشه دنبال یه شخصی بودم که از من محافظت کنه، و در شرایطی که من بودم، در حالی که من بودم، من با اشخاصی آشنا می شدم که خودشون وضعشون خوب نبود.
So that led to that looking for something to make me feel better led to me having a child before I graduated school.
خب این احساس که من میخوام یه کسی رو پیدا کنم که حال منو بهتر کنه، منجر شد به من بچه دار شدن. یعنی من تو دبیرستان بچه دار شدم.
My drinking by then meant that I was always in a lot of blackouts. And so there was a huge amount of shame around not knowing the father of my child.
خب این مشروب خوردن من باعث شد که من سیامشتی‌های خیلی زیادی داشته باشم و یکی از بزرگترین شرمندی‌ها و گناهی که من حس می‌کنم اینه که من اصلا نمی‌دونم پدر بچه‌م کیه.
Shame just kept building with every choice that I make because I kept adding alcohol to my life. Every time I drank, something bad happened.
یعنی این شرمندگی و خجالتی، ولی شرمندگی هی اضافه شد اضافه شد، برای اینکه من همیشه گزینه هایی رو انتخاب می کردم وقتی که مست بودم و هر کدومش از اون یکیش بدتر بود.
I can look back now and see that I didn't have control over my drinking. I knew if I had one wasn't enough, and that the allergy kicked off and a craving was going.
من الان میتونم به اون دوره نگاه کنم و خیلی واضح متوجه بشم که من هیچ کنترلی نداشتم در مشروب خوریم. یکی کافی نبود و همیشه اون ویار آلرژی الکل در من زنده میشد و من اون وسوسه ادامه دادن قربانی وسوسه بودن ادامه دادن الکل می شدم همیشه.
I thought I still had control over my drinking. It wasn't that I wanted to stop. I thought I could stop at any time. But it just continued to keep getting worse and drinking. And I did finally understand that I could not stop and I did not have the power to stop.
من اون موقع فکر میکردم که من مشروب خوردنم رو میتونستم کنترل کنم. من تصور میکردم که میتونم ترکش کنم اگه میخوام استفاده کنم یا استفاده نکنم، ولی در حقیقت من نمیتونستم و وضعیت بدتر و بدتر شد تا اون لحظه که من بالاخره متوجه شدم که نه، من نمیتونم مشروب خوریم رو کنترل کنم.
So this, my daughter, who is 30, going to be 35 next month, has traveled through all of that chaos with me. And because I dragged her through that, the shame just kept building and I kept drinking and I'll stop there. Go ahead.
خب دختر من که ماه دیگه میشه 35 سال، هپی برثدی. بدبختی اینه که تمام اون دوره 15 ساله یا 20 ساله زندگیش، تمام این تجربیات و بدبختی‌ها و بحران زندگیمو خودش تجربه کرد و مثل این که من اینو کشوندم در تمام این خرابیا و این یک حس خیلی عمیق خجالتی و شرمندگی درونم ایجاد کرده.
I'm going to skip ahead because there's a lot of drinking history I could put in there and all the bad stuff that happened. But what I think is important is to get to the point where I really found that I had to find something different. I couldn't go on the same way.
من میخوام یکم جلو برم، برای اینکه میدونی چیه، من میتونم خیلی زیاد درباره تمام اون خطاهایی و تمام داستانهای الکلیمو دربارش خیلی زیاد صحبت کنم، ولی نکته نقطه ای که من میخوام بهش اشاره کنم و نقطه ای که مهمه برای من، اون لحظه ای بود که من دیگه نمیتونستم این روش زندگیمو ادامه بدم و میبایست یک راه حلی پیدا کنم که از این بحران خودم رو بیارم بیرون.
So on my daughter's 18th birthday, we threw her a party and went to a restaurant to have dinner. By this time, what was going on was I was waking up with tremors. I could not walk very far and I could barely carry a conversation.
خب برای 18 تولد دخترم ما میخواستیم یه پارتی داشته باشیم و تصمیم گرفته بودیم که بریم به اون رستوران. من خودم در اون دوره صبحها که بیدار میشم تمام دستام میلرزید، بدنم میلرزید، من خودم اصلا نمیتونستم خوب راه برم و حتی اصلا نمیتونستم یه مکالمه با یه شخصی داشته باشم. وضعیتم اونقدر خراب بود.
I had been drinking for years and the effects of alcohol were not useful anymore. I did not receive relief by drinking it. As a matter of fact, it made everything worse, but I kept going back, hoping that it would feel like it did in the beginning, finding that relief. And it just wasn't there.
خب من سالها سالها من مشروب میخوردم و دیگه اثرش هیچ اثر خوبی نداشت. من همیشه فکر میکردم که یه حس راحتی و یه مهلتی به من میده که من یه حس راحتی داشته باشم، ولی هیچ کدوم از اینا نبود و من اجباراً مشروب میخوردم، ولی هیچ کدوم از اون اثرهایی که من تصور میکردم منو کمک میکرد دیگه نداشتم، هیچ کدومشون.
That night at the restaurant, I remember all I could think about was having a drink and if I could sneak off, if I could get one. But then I knew that if I had one, that I couldn't stop, that I wanted more. And it was complete chaos and miserable. It was my daughter's birthday and all I could think about was that.
اون شب تو رستوران من مدام مدام در فکر یک مشروبی بودم که چطوری میتونم قاچاقی یه چیزی بنوشم و میدونستم، من خودم میدونستم که یکیش کافی نبود. یعنی مثل این بود که من توی جهنمی بودم که هی درگیر این فکر شده بودم و میدونستم که این تولد 18 تولد دخترمه.
We left the restaurant and went home. And I remember it was Sunday, which is a day where we weren't allowed to buy alcohol. And I remember having complete terror that I couldn't get any.
ما از رستوران اومدیم بیرون و راه افتادیم جهت خونه و اون روز خیلی خوب یادمه که یک شنبه بود و تو آمریکا در بعضی از ایالات یک شنبه ها نمیتونی مشروب بخرید. این یک قانون اینه که مشروب نمیتونی بخرید و ایشون میدونستن که چقدر پر از ترس، ترس وحشتناکی که اصلا نمیتونن الکل بخرن.
For some reason, I remembered somewhere I had alcohol stashed. And most times I didn't remember because I would put it away in a blackout. But I remembered this night.
خب من یه دفعه به یادم افتاد که من فکر کنم یه جای الکل رو قایم کردم. اکثر اوقات اصلا هیچ وقت یادم نبود که الکل رو کجا قایم کرده بودم برای اینکه سیامست بودم، ولی امشب نمیدونم چرا ولی یه دفعه فکر کردم که میدونم الکل کجاست.
with my family in bed, tucked away for the night, I found the alcohol and I remembered dancing in the kitchen. I still thought that alcohol would give me some relief from how I felt.
So that damn thing, I didn't catch that word. When you found
I danced. I danced in the kitchen.
Oh,
when
after
I found
you
the alcohol.
It.
Yeah, I danced because I thought it was going to make me feel better.
Okay. خب وقتی که اومدیم خونه فامیلم همشون تو خواب تو تخت خوابشون دیگه خواب رفته بودن، من بالاخره الکل تو آشپزخونه پیدا کردم و شروع کردم به رقصیدن، ولی اون رهایی و حس آزادی و آرامش که من فکر میکردم به من میده، این هر چقدر که بود، نگفتن چقدر الکل مصرف کردن، متوجه شدن که هیچ خبری از اون راحتی و حس خوبی نیست.
Fear. When I drank, it didn't make me feel better. And I was so afraid that this was going to go on like this forever. And so I took a bottle of pills and started to think about ending my life. I didn't take them. I didn't put them in my body. So maybe I should be clear about that. I had them and there was just this part of me that I didn't want to go on and I didn't know how to stop.
خب اون ترسی که دربارش من حرف زدم و حرفامو شروع کردم، اصلا به هیچ وجه اون ترس منو ترک نکرد اون شب، و من یه دفعه‌ای و هیچ حس بهتری نداشتم وقتی که این مشروب خوردم، و یه دفعه دیگه متوجه شدم که کلی قرص هست اونجا، و من به خودم فکر کردم شاید من این قرصا رو استفاده کنم که زندگیمو دیگه همینجا به خاتمه برسونم دیگه. نمیخواستم خودکشی کنم ولی نمیدونستم چه کاری دیگه باید بکنم.
That was the first time I think I ever really made an honest prayer. There was this part of me that wanted to believe that something could come and help me, and that I no longer wanted control over it.
What do you mean by I didn't want control over it? If you could expand on that.
I'd given up it working. How do I say this? So if I didn't know how to stop.
You would listen. In other words, you would listen.
Yes, exactly. Yes, I would let something, a power greater than myself, be in control.
Okay. در اون لحظه بود وقتی که من فکر کردم این قرصا رو بخورم یا نخورم چطوری میتونم زندگیمو تموم کنم به خاطر نبرسونم، این اولین بار بود که من فکر میکنم صادقانه دعا کردم. صادقانه، و نمیدونم اگه یه چیزی باور داشتم یا نه، ولی صادقانه باور کردم، گفتم خواهش میکنم یه چیزی از من محافظت کن و من حرفاتو گوش میدم، من هدایتتو گوش میدم.
So I was willing to hand over my fear. I was willing to let go of alcohol being the solution. But it led to more fear because I didn't know what life would look like without alcohol. That's all I did was drink. And so blind faith that something could be different is what happened that night.
من میخواستم تمام ارادم و زندگیم تحویل بدم به این نیرو، به این چیز که من میخواستم از من محافظت کنه، از و میدونستم که دیگه الکل راه حل من نیست. در اون در اون لحظه مثل این که یک ایمان کورانه، blind faith، یه ایمانی که کوره، من به خودم رو سپردم به این، ولی به اینجور میگم یه ترس دیگه اومد درونم، اون ترسی که بابا جا من زندگی چیه، من چطوری میتونم زندگی کنم، ولی من ایمان رو داشتم که میدونم که زندگی خیلی تفاوت تغییر خواهد کرد و متفاوت میشه، ولی من خودم رو سپردم.
The next day I went for a 3-day detox. I say this because at the time I didn't realize how dangerous it was to not drink, to stop drinking. And I needed help from medical professionals.
روز بعدش من رفتم برای 3 روز به یک مرکز سم جدایی. من اینو میگم برای اینکه من خودم اصلا نمیدونستم یا متوجهش نبودم که چقدر خطرناکه که بعد از اینقدر مشروب خوردن یه دفعه خودت اینو قطع بکنی. باید یک دکتری یا اشخاص درمانی بدونن که چه کار میکنه.
During those 3 days there, I heard someone say, go to AA. And that's what I did. The day that I left the detox, I went to my first AA meeting.
در اون 3 روز که من در اون مرکز سمجدایی بودم، من شنیدم که یک کسی گفت برو به جلسات الکلی‌های گمنام. و سوم وقتی که از اون مرکز سمجدایی من اومدم بیرون، دقیقا همون کار رو انجام دادم، رفتم به جلسات AA.
I've left out a part about what happened in between there, and that's I was married and I had 2 more children who were small at that time when I was released from the detox.
من یه چیزی رو درباره‌اش صحبت نکردم، این که من ازدواج کرده بودم و 2 تا بچه دیگه داشتم، ولی این بچه‌هام کوچیک بودن، سنشون کم بود وقتی که من رفتم به مرکز سمجدایی.
I tell you, I relapsed one time, and that was because I had a fight with my husband and I didn't know how to do life and be happy and not drink, because it was very early in my program with AA.
من میخوام بگم که من یک دفعه لغزش کردم و این لغزش و این اتفاق افتاد برای اینکه با شوهرم دعوامون شد و من اصلا نمیدونستم که زندگی رو چطوری انجام بدم، چطوری خوشحال باشم یا لذت داشته باشم تو زندگی، و من اینطوری اولین لغزش. You relapsed once and that was your only
time. Okay.
و این تنها لغزشی بود که من داشتم.
I tell you that because I would listen to fear louder than I listened to my sponsor's voice. And when I went to her and told her that I relapsed, she looked at me very kindly and said, you need to call me before you do that.
من میخوام اینو به شما بگم برای اینکه من ترسای من توجه منو بیشتر از داشتن، بیشتر از حرفایی که راهنما به من میگفت، یعنی صدای ترسای من خیلی بلندتر از صدای راهنمام بود. و وقتی که من به ایشون گفتم که من لغزش کرده بودم، راهنمام به من نگاه کرد و خیلی مهربونه به من گفت عزیزم اول به من زنگ بزن.
I was very mad at her. I wanted her pity. I didn't want her instruction. And so I decided I wanted a new sponsor.
من از دست راهنمام خیلی عصبانی شدم، برای اینکه میخواستم که راهنمام به من دلسوزی نشون بده نه که راهنمایی، و من به خودم گفتم که نه، من باید یه راهنمای جدیدی پیدا کنم.
So I did. I got a new sponsor and I did what our book tells us to do. I met with her once a week for an hour. I read the book and followed the instructions.
خب من دقیقاً اون کارو انجام دادم، یک راهنمای جدید پیدا کردم و شروع کردم به نصیحت‌ها یا پیشنهادهای کتاب گوش بدم. ما با هم دیگه هفته یک بار برای یک ساعت همدیگه رو ملاقات می‌کردیم و کتاب بزرگ رو می‌خوندیم و من شروع کردم به پیگیری پیشنهادهای کتاب.
I remember asking her when I had finished working the steps with her, how do I sponsor someone? Because someone had asked me to. And she lovingly said, read the book and share your experience.
من خوب یادمه که بعد از این که ما قدم‌ها رو با هم دیگه تموم کرده بودیم، من ازشون پرسیدم من چطوری میتونم راهنمایی شخصی داشتم، برای اینکه یک کسی از من درخواست کردن که من راهنماشون بشم و ایشون دوباره پر از عشق و مهربون به من گفتن که تجربه تو به اشتراک بذار و کتاب بزرگ رو با هم دیگه بخون.
And so I did. And I'm going to, again, now I'm jumping forward a little bit more. My life was better. I had arguments with my husband and I didn't drink. Life was life. And I could always turn back to the support of meetings, my sponsor, and working the steps.
خب اون پیشنهادی که راهنما به من داد، من دقیقا اون رو انجام دادم. الان من میخوام یکم جلو برم، بیشتر میخوام بگم که بله، زندگی، شرایط زندگی، شرایط زندگی و زندگی چیزای اتفاقاتی ده هست. بله من با همسرم گفتگوهایی داشتم، مشکلاتی داشتم، ولی من همیشه تکیه کردم به جلسات، به برنامه و به راهنما.
So, when COVID hit in my life, I had prioritized a new business that I had started, and I was going to very few meetings. I wasn't meeting with my sponsor very often, and fear started to creep back in.
خب وقتی که کووید اومد، من اولویت من این بود که من یک بیزنس جدیدی رو شروع کرده بودم و تمام تمرکزم روی اون بیزنس جدیدم بود. من به جلسات خیلی زیادی نمی رفتم، با راهنمام خیلی زیاد در ارتباط نبودم و بهتون بگم اون ترسی که دربارش زندگی دربارش صحبت میکردم دوباره برگشت و شروع کرد به رشد کردن در اون.
I thought I had done enough. I thought that what I had done in the past was going to help me stay happy, joyous, free. I have a friend in the program that says, you can't stay clean on yesterday's shower.
خب من به خودم فکر میکردم که بابا جا من به اندازه کافی کارامو انجام، کارهای هوشیاریمو انجام دادم. ولی یه چیزی متوجه شدم که تمام عمل کردهای گذشته من نمیتونن یه بیمه باشن برای خوشحالی من، برای حس آزادی من یا لذت بخشی من. و یه دوستی دارم که میگه بابا جان تو نمیتونی از دوش دیروز امروز تمیز بمونی.
Just quickly, I want to make sure I'm going to time check. Are we getting close to finishing up or do we have a few
more?
We have
just about 5 minutes.
Okay. So fear made me start to think that death was an option again. I called my sponsor and told her what was going on, and she helped me to more deeply understand what's the step 6, 7, and 10. Meant in a daily, in my daily life.
So just so I know the time frame, this is again at the beginning of COVID that you're going through this.
Yes.
Okay.
Yes.
So دوباره درباره این شروع کووید و وقتی که به جلسات زیاد نمی رفتم دوباره این ترس که درونم دوباره رشد می کرد و پررنگ می شد. من فکر کردم که شاید مرگ یه گزینه خوبی باشه و من این دفعه تلفن کردم و به راهنما و با هم دیگه صحبت کردیم و ایشون به من کمک کردن که من بفهمم اهمیت قدم 6, 7, و 10 در زندگی روزانه من.
And now I understood that fear was really had always been about me wanting to run away.
و من الان میفهمم که در حقیقت ذات طبیعت ترس درونی من در حقیقت این بود که من میخواستم فرار کنم. Do you know what you were running from? Running away from?
I just wanted to get away from what I thought was painful.
من میخواستم من ازشون پرسیدم از چی فرار میکردی؟ گفتن من فکر میکنم من میخواستم از رنجش بودم و فرار کنم.
My thoughts can be very painful if they are not centered on helping others and thinking less of about myself.
افکار من میتونن خیلی دردآور و رنج زیادی به من بدن اگر من درباره خدمت با دیگران نباشم. Do you mean if do you think are you trying to say that service sort of takes you away from self-centeredness?
Yes. Thank you.
من ازشون پرسیدم شما فکر میکنید که خدمت شما رو از خودمحوری دور میکنه؟ گفتن بله.
So my topic has been recovery from a hopeless state of mind and body. It's important to understand that I don't want to drink anymore, but there are times where fear makes me feel like I want to run away from life.
خب من دوباره میخوام اشاره کنم که موضوع امروز برای من بهبودی از اون وضع ناامید ذهنی و جسمی است و میخوام بگم این موضوع برای من این نیست که من میخوام مشروب بخورم یا الکل استفاده کنم، ولی روزایی هستن که من میخوام از این ترس فرار بکنم. You want to run away from the fear. Right?
Mm-hmm.
Okay. So I translate it here. Go ahead, please.
Okay. I know I only have a few minutes left, so I want to give an example of... I'm sorry?
Go ahead and comfortably try to finish
okay.
your heart.
Okay. So yesterday... I'm spending time with family and my mind was going back into fear again of not being loved, not being respected, of not getting what I think I need.
خب یه مثال میخوام براتون بزنم و یکم استراب دارم برای که فکر میکنم یکم زیادی صحبت میکنم و ایشون گفتم من خواهش میکنم دلتون رو تموم کنید بگید به ما و گفتم اوکی این یه مثالیه که من دیروز با فامیلم بودم و مثل اینکه ذهنم دوباره ترس اومد به ذهنم و به من میگفت که آقا جان اینا تو رو به اندازه کافی دوست ندارن، اینا به اندازه کافی هیچ احترامی برات ندارن.
So it was not pretty. I was in a lot of fear, but I did what I am supposed to. I called my sponsor. I wrote out my 10th step. Even though I didn't want to, I did it.
خب بهتون بگم این یک صحنه قشنگی نبود اصلا، فکر کنم که درباره ذهنشون فکر میکنن، ولی برای اینکه من ترس خیلی پررنگی درونم بود و من عمل کردم این بود که به راهنمام زنگ زدم، قدم ده خودم رو نوشتم و بهتون بگم اصلا تمایل نداشتم که این کار رو انجام بدم ولی انجام دادم.
I told her I don't think I can talk tomorrow at the meeting because I don't have experience, strength, and hope right now. I felt I would be no good to this meeting today.
من به راهنمام گفتم من اصلا فکر نمی کنم که میتونم تو این جلسه که فردا من باید سخنران باشم، اصلا من فکر نمی کنم تواناییشو دارم که تجربه، نیرو و امید خودم رو به اشتراک بذارم. من اصلا نمیتونم، نمیدونم اصلا این چیزا رو من در درونم دارم اصلا.
And she said, today is today, tomorrow is tomorrow, that I was to do the work, to be honest, to make amends, and that even though it doesn't happen immediately, this would be a change and something good would come from it.
You mean the amends of step 10?
Yes.
Okay. خب راهنمام به من گفت که عزیزم امروز امروز، فردام فرداه. مسئولیت ما اینه که ما صادق باشیم. اگر یه جبران خسارتی در قدم دهت متوجه شدی، مسئولیت ما اینه که اینو انجام بدیم و فردا میبینی حالا چطوره.
She's right. Sometimes I don't like it when she's right. My mind wants to say everything's going to be bad. But by doing the work, something did shift in me.
خب راهنمام حرفش درست بود و میخوام بگم که من اونقدر خوشم نمیاد که ایشون حرفشون درسته و من یه ببخشید من یه چیزی که فراموش کردم، راهنماشون دیروز بهشون گفت اگر این عمل کرده بکنی یه چیزی تغییر میکنه، حالا شاید تو اینو تجربه کنی و بله راهنمام درست بود. نه خوشم نمیاد که راهنمام درسته، ولی وقتی که من این کارا رو انجام دادم یه چیزی در درونم تغییر کرد.
This program, the connection to my higher power through my sponsor, through other alcoholics, has given me a new way of living. My daughter looked at me yesterday and said she was worried because I'd been crying.
من میخوام بهتون بگم که این رابطه با شما، با راهنمام، با نیروی برترم، با برنامه یک دیدگاه جدیدی به من داده برای زندگی کردنم. دیروز دخترم، فکر کنم دختر بزرگشون که 35 سال میشه ماه دیگه، به من نگاه کرد گفت ماما من یکم نگرانم برای اینکه مثل اینکه گریه کردی. You mean your oldest daughter, right? Okay.
Yes, my daughter that
yes,
I had
yes, yes,
in
yes.
high school.
Yes, yes, yes. So I translated correctly. Continue, please.
Okay. So I looked at her and said, you've seen me cry before, and you know that I'll be okay and you'll be okay. And I'm sharing that because in my life before, I would not have thought anything was going to be okay.
ببخشید. دخترم وقتی که این سوال رو کرد، نگرانیش رو ابراز کرد، گفت که من بهش نگاه کردم، تو چشماش نگاه کردم، گفتم بله، ولی تو میدونی که من اوکی میشم، اوکی خواهم بود، تو هم اوکی خواهی بود. و این طوری و این باور درونم این طوری نبود قبلا.
It was a service for her to see me cry. It was okay for her to see me cry. And she now knows that it's okay for her. And everything will be okay. And just like I'm sitting here now with you, yesterday I didn't believe it would be okay. But AA has given me freedom from those old ideas. And here I am sitting with you. And I'm so grateful.
خب من باورم اینه که این خودش یه خدمتی بود که دخترم دید که من گریه میکنم ولی همه چیز اوکی خواهد بود. برای اینکه الان دخترم خودش میدونه که بله میتونی غمگین باشی و گریه کنی ولی همه چیز اوکی خواهد بود. من الان با شما اینجا نشستم و سخنرانم. من دیروز این باور رو نداشتم ولی میخوام بگم که AA این توانایی درست نیست، این حس آزادی رو به من داده که من میتونم الان با شما باشم و تجربه خودم رو با شما به اشتراک بذارم.
So thank you everyone for being here today. So that I know I'm not alone on this journey, that this hope that we've been given, I can share with everyone in my life. And so very grateful, just so very grateful for this opportunity. I love you, and I know that you love me, and thank you for that.
Hope. خیلی ممنون که من اینجا هستم با شما و من میدونم که من تنها نیستم و من یه امیدی دارم و این امیدی که به رایگان به من داده شده، من الان این امید رو با شما به اشتراک میذارم و چقدر سپاسگزار و شکرگزار هستم که میتونم این کار رو انجام بدم. من عاشقتونم و میدونم که شما هم عاشق من هستید. This was beautiful and I deeply, deeply appreciate it.
Thank you.